اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون؟ قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا عسى وعسى شيئا وهو شر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و امین وحیه. این مباحث قرآنی که ما اینجا مطرح میکنیم، من باز متذکر شدم حالت کلاسیک داره، یعنی باید که مطالب برای شنونده توالی داشته باشه و کسانی که دفعه اول دوم هست تشریف میارن، اینها باید که با مطالب پیشین هم آشنایی پیدا بکنن. یکی از آیاتی که قبل از این آیات مطرح شد، کان الناس امتا واحده فبعث الله نبیین مبشرین و منذرین، که یکی از آیان سوال کردن، گفتن برای من حال شخص ایشون روشن نشد که بالاخره کدام یکی از این دو قولی که مطرح شد قول صحیح بود، که آیا پیامبران موجب اختلاف شدن، یعنی مردم امت واحد بودن، پیامبران موجب اختلاف شدند، یا پیامبران آمدن رفع اختلاف بکنند. من یک خلاصه ای باز برگردم از اون آیه توضیح بدم که این رفع ابهام و اشکال بشه و درس امشب رو شروع کنیم. عرض کردم که بشر بر اساس فطرت یکسانه و این کانه کانه زمان ماضی نیست، یعنی بشر در ابتدا خلقت که به وجود آمد، حالا یک گروه بودن، چند دسته بودن، آدم و حوا بودن، اینها یه امت بودن و بعد پیامبران که آمدن موجب بروز اختلاف بین مردم شدن. آیا این قول درسته؟ یا اینکه کانه کانه است که مثل اینکه میگیم کان الله توابا رحیما، خدا بود توابا رحیم، یعنی حالا نیست دیگه، یعنی این زمان ماضی است که قطعیت وقوع فعل را در همه زمانها بیان میکنه. پس کان الناس امتا واحده، یعنی همه بشر از نظر آفرینش در تمام زمانهایی که به وجود می آید یک امت، یعنی فطرت انسانها یکسانه. اون چیزهایی را که مردم دوست ندارن، همه مردم دنیا دوست ندارن در همه زمانها، هیچ زمانی نمی آید که حتی ظالمی دوست داشته باشد به او ظلم بشود، هیچ زمانی نمی آید، اونم بر اساس فطرت خودش ظلم رو دوست ندارد. هیچ زمانی نمی آید که حتی سارق ها دزد ها بگوین دزدی خوبه. فطرت. هیچ زمانی نمی آید که حتی دروغگوها دوست داشته باشن به خودشون دروغ گفته بشه، راستی رو دوست دارن، پس یک امتن. اما کی ضرورت ایجاب می کند که انبیا مبعوث بشوند؟ زمانی که این بشر خیر و صلاح و شر را نشناسد. یک کسی در این جامعه بشری که همه یک فطرت واحد دارند ولی این فطرت، فطرت دست نخورده و بکر است، فطرت یه بچه، یک بچه دروغ رو نمیشناسه، فطرتش پاک، میخوان ببرنش دکتر بهش دروغ میگن، میگن بیا بریم بیرون برات اسباب بازی بخریم، بله؟ و با این دروغ اون رو از راهی که خودش نمیخواد بره منحرفش میکنن، دوست نداره بره دکتر. این یاد میگیره. اینجا موجب اختلاف میشه، موجب اختلاف بین اولاد و والدین از اینجاست که خب حالا این تصمیم میگیره برای دفعه بعد، اول میره روی دروغ. اگه بهش گفتن بریم برات اسباب بازی بخریم، میگه اسباب بازی یعنی دکتر، نمیام، نمیخوام، دیگه گوش به حرف نمیده. این دروغ باعث میشود که این بچه از فطرت سلیم خودش خارج بشه و با والدینش اختلاف پیدا بکنه. همینطور قضیه رو بزرگ بکنی، بیا در سطح جامعه این فطرت دست نخورده میاد در مغازه، میگه مثلا 1 کیلو سبزی بدی، پولش هم میده میره خونه، سبزی ها رو باز میکنه میره نصفش گندیده است، کلا سرم گذاشته. این چطوری میخواد حق خودش رو بگیره؟ اینجا اختلاف پیدا میکنه با اون فروشنده، این فطرت اون کار رو نمیپذیره، اختلاف ایجاد میشه. میاد تا جایی که یک عده‌ای پیدا میشوند در جوامع بشری برای کسب ثروت بیشتر و قدرت بیشتر به مردم دروغ میگن، به مردم میپذیرن و این باعث اختلاف میشه، بعد میبینن گول خوردن، باعث اختلافشون میشه. پس دیگه امت واحد از بین میره، در حالی که بشر باید در امت واحد باقی بماند، همه به هم راست بگن، همه به هم اعتماد داشته باشن، همه به هم اطمینان داشته باشن، همه هم دیگر رو قبول داشته باشن، همه بدانند که به هم راست میگویند، هیچ کس دروغ نمیگه. چه کسی میتونه این کارو بکنه؟ خداوند. چطور؟ با هدایت، از طریق کی؟ انبیا. پس وقتی که خداوند میبیند که فطرتها در اثر ناروائی ها و نادرستی ها و دروغ ها و تجاوز ها و ستم ها از مسیر عقلانیت و فطرت سلیم خودشون همه دارن خارج میشن، انبیا رو میفرسه که شما برید جلوشو بگیرید، جلوی انحراف فطرتها را بگیرید، جلوی پراکنده شدن بشر را از امت واحد بودن بگیرید، نگذارید این اتفاق بیفته. بعد میگوید و مختلف فی الا الذین اوتو من بعد ما جاءتهم البینات یا جاءهم العلم. میگه جالب اینه که در این موضوع اختلاف نکردن جز کسانی که هدایت به اونها داده شد، یعنی سر همین موضوع هدایت و انبیاء و راه راست و هدایت هم اختلاف کردن. یعنی همون کسانی که کوشش می کردن بشر را از فطرت خودش خارج بکنن، با دروغ، با تعدی، با تجاوز، با نشان دادن راه‌های غلط، با قل و قشت در معاملات، با این کارها آمدن همین روش‌ها رو نسبت به دین انبیا هم اتخاذ کردن. پس این هشداره که شما دین را هم بر اساس فطرت خودتون بپذیرید، بر اساس عقل خودتون بپذیرید. چیزی که خارج فطرت و خارج عقل است، این اسمش دین نیست. ببینید اختلاف از کجا ناشی شده. اختلاف نباید باشه، دین باید منطبق با فطرت سلیم شما باشد. و ما اصلا انبیا رو فرستادیم که جلوی این انشقاق و تک تک شدن فطرت ها رو بگیرن و بشر رو به عنوان یک امت واحد حفظ بکنن و نگه دارن. یک بحثی هم اینجا در این تفسیر هست، اگر حوصله داشته باشید من براتون بخونم، ترجمه بکنم بد نیست. میگوید که و حاصل الاستدراک ان غرائز البشر وحدها لیست کافیتا فی توجیه اعمالهم. خلاصه بحث و اون چیزی که درک میشود از آیه این است که غرائز بشر، یعنی اون چیزهایی که فطری است و وقتی به دنیا می آید با خودش داره، اینها در توجیه یعنی راهنمایی اعمال بشر کافی نیست. الا ما فیه صلاحهم، توجیه یعنی راهنمایی به جایی که صلاح آنها درش هست، این کافی نیست. فلا بد لهم من هدایت اخرى تعلیمیه، پس باید یک هدایت آموزشی دیگری هم وجود داشته باشد. تتفق مع القوة الممیزه لنوعهم، که اون هدایت با قوه تشخیص نوع بشر هماهنگ باشد. و هی قوة الفکر و النظر، و اون قوه فکر و نظر است. تلک الهدایه تعلیمیه هدایت الرسل منهم، این هدایت تعلیمی همون هدایت انبیاست. و الکتب التی ینزلها الله، و کتابهایی که خدا نازل می کند بر کی؟ بر مردم. علیهم مع الادلت القائمت علا اسمت الرسل من الكذب، با دلائلی که قائم است بر این که انبیا از دروغ گفتن در امانند، معصومند از دروغ گفتن. و اسمت الكتب من الخطأ، و اسمت کتاب ها از خطا، یعنی کتاب های الهی خالی از خطاست. فعل الناس ان یستعملوا عقولهم فی فهم الادلت علی الرسالت والعصمت اولا، پس مردم باید پیش از هر کار و هر چیزی عقل خودشون رو به کار بگیرن در فهم دلائلی که قائم است بر عصمت رسالت. و سطوع الادله یحمل المستعدین منهم علی تصدیق حتما، و درخشش و نورفشانی دلائلی که بر این موضوع قائم است، افراد مستعد و آماده را وادار می کند، می کشاند
به تصدیق و پذیرفتن و قبول این مطلب حتما. فَإِذَا أَقَلُوا مَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلْ وَجَبَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَقُومُوا عَلَيْهِ. پس وقتی که تعقل کند در آنچه که انبیا آورده اند، خودشون رو موظف می دانند که آن را مورد عمل قرار بدهند. ولا یعدلوا بعمل من اعمالهم عنه، و با هیچ یک از اعمال خودشون از اون راهی که اونها نشان دادن منحرف نشوند. ذالک کما وهب لهم السمع والبصر لیهتدوا بهما، به همین جهت هم گوش و چشم یعنی بینایی و شنوایی به بشر داده است تا به وسیله آن دو راهیابی کنند. و یدفع عنهم القوائل، و به وسیله همین دوتا یعنی چشم و گوش قائله ها و مصیبت ها رو از بشر دور کنه. و یتقو بهم الوقوف المکاره، و آنها را پرهیز بدهد از وقوع در مکاره، در زشتی ها و کارهای سخت. و کما وهب لهم العقل لیهتدوا بهی فیما یتبع الاعمال من العواقب، و همینطور عقل به آنها داده است که عواقب کارها را بسنجند و ببینن این کار به کجا منتهی می شود. و انما علیهم ان ينظروا في فهم الاحکام الالهیه الى جملتها و مجموع ما تفرق منها، و همینطور بر این بشر لازم است که نگاه بکند و دقت بکند در فهم احکام الهی و جمع کردن اون چیزی از این احکام که متفرق شده، پراکنده شده، اینا رو گردآوری بکنه، جمع بکنه تا بتواند بر اساس جمع اینها به سمت امت واحد بودن، یعنی برگشتن به اصل خودش، در واقع بتواند به اونجا از این طریق برگرده. این بحث مفصله، در هر حال میرسه به همون نتیجه ای که من خدمتون عرض کردم که انبیا بعد از این آمدن که بشر از فطرت اصلی خودش منحرف شد. حالا اگر باز ابهامی هست بنویسید همین الان تا آخر جلسه باز من توضیح بیشتری بدم. بیاین در آیات امشب. یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خیر فان الله به علیم. حال در تفسیرها شأن نزول این آیه رو به طرق مختلف گفتن، ما خیلی وارد اون مسائل حاشیه‌ای آیات نمیشیم. مثلا یکی از روایت‌ها این هست که آمدن خدمت پیامبر، حالا من میگم روایت رو بعد توضیح میدم که خیلی تناسبی با متن آیه نداره، ولی در تفسیرها آوردن که گفت مثلا من یک درهم دارم، گفتم بده که به پدر مادر برو. گفت دو تا دارم، گفتن پیامبر که بده به خیشانه. گفت که سه درهم دارم، گفتم یکشم بده به یتیم ها. چهار درهم دارم، بده به مسکین. این بعد شأن نزول این آیه شد که اون سوال کرد، آیه نازل شد، در حالی که اون میپرسد که به چه کسانی بدم. اینجا سوال از این هست که چه چیزی انفاق بکنند. یه جا دیگه میگه ما یسالونه که مازا ينفقون، میگوید قل العفو. اینجا قل ما انفقتم من خیرن، هرچه از نیکی، از خیر، حالا گفتن خیر یعنی مال، ولی عمومیت داره اونجا، عفو هم در اون آیه عمومیت داره، یعنی اصولاً باید نهاد بشر مبتنی بر انفاق خیر باشه، یعنی از وجود این خیر بریزه. ببینیم ما تا اونجا برسیم از نظر اخلاقی چقدر فاصله داریم، و اصلاً انسان اگر در این جایگاه قرار گرفت که تمام وجودش خیر باشه، همه چیز را خیر ببینه و اصلاً فکر و ذهنش به سمت شر و بدی نره، میره به سمت عدالت. یعنی تا ما این انسانها را با این خصوصیت تربیت نکنیم که از همه پدیده های عالم، از همه نعمت های عالم، از همه آنچه که در اختیار او هست و به اون دسترسی دارد و میتواند آن را به کار بگیرد، در راه خیر باشه. وقت از کجا؟ این خیر طبقه بندی میشه. از کجا شروع میشه؟ خیر رساندن، نیکی رساندن و مجسمه عدالت بودن از کجا شروع میشه؟ میخوای ببینی عادلی؟ میخوای ببینی که انفاق خیر میکنی؟ میخوای ببینی جواب رو درست گرفتی؟ پرسیدی از خدا چی انفاق کنم؟ میگه قول ما انفقتم من خیرن، از اینجا شروع میشه. فلل والدین، آیا نسبت به پدر و مادر خیر انجام میدی؟ از اینجا امتحان کن. بری شروع کردی؟ خیلی فاصله داریم، اصلا مطرح نیست. به ندرت اگر یه جایی در یه خانواده و اگر یه فرزندی نسبت به پدر و مادرش خیری انجام بدهد، شاید یه 100 سالی هم منت بذاره سر پدر و مادر، همه خیشان، خاله و عمه و اینها، که من پدرم رو مثلا بردم بیمارستان، من امروز به خاطر مادرم 2 ساعت تو مطب به دکتر نشستم، من به خاطر مادرم ماشینم رو دوبله پارک کردم که مادرم برم دکتر، پلیس 1000 تومن من جریمه کرده. اینا همه منت. بلا تقتلو صدقاتکم بالمن والعزا، با منت و آزار صدقات خودتون رو باطل نکنید. ولا تبطلوا اعمالکم، کارهای خودتون رو باطل نکنید. ما در این جایگاهیم؟ ما این صفات رو داریم؟ نیست که. این که من بارها گفتم قرآن مجموعش جواب میده، یک آیه رو از این مجموعه بکشید بیرون و عمل نکنید، بقیهش هم حبط میشه. اولئک الذین حبطت اعمالهم، عمل به یک آیه رو بذاریم کنار، دیگه قرآن نیست، دیگه خیر نیست، دیگه عدالت نیست. بعد از والدین، حالا والدین دیگه پر شد از خیر، دیگه جایی نیست، هیچ زمین نمونده. از انفاق خیر نسبت به والدین، همه نیکی ها میره سر خیشان. این مرحله بعد که دیگه واقعا خیلی عالی است. خیلی وقتا پسر عمو، پسر خاله، دختر خاله اینا تو مدرسه همدیگر رو میبینن، مثلا میگه تو بچه کی؟ میگه من آقا مثلا فلانیه. تو بچه کی؟ منم ما که چیه؟ اسم مادرت چیه؟ میره تو خونه میگه یه بچه از فامیلش نه، اسم مادرش اینه. میگه خب این بچه پسرخاله توه، میخوای تو همین شب 10 تا رو بیارم اینطوری که تو مدرسه پسرخاله دخترخاله همدیگه رو شناختن؟ این انفاق خیره. اینا اون وقت مسلمانیم، مسلمانیم و چقدر هم داریم خرج اسلام میکنیم که این وقت اسلام از بین نره. اینم اقربین. بعد چی؟ ولیتا ما تمام خیر و ما انفقتم من خیرن، میگوین نکره مفید عموم است، یعنی وقتی که الف و لام از یک کلمه ای در زبان عربی حذف بشه این کلمه مفید عموم، یعنی همه رو شامل میشه، همه خیر. ما انفقتم من خیرن به سر یتاما. ما اگر میخواهیم برسیم به جایی که جامعه ما بر محور عدالت بچرخد، باید صفات انسانی رشد پیدا بکنه. میبینید قوانین نمیتونه، شعارها نمیتونه. بگیم همینطوری شعار، مثلا ما عادلیم، ما متقی هستیم، اینها کارساز نبوده. ما در قانون 50 ماده قانون داریم که عدالت باید اجرا بشه، قاضی باید عادل باشه، حاکم باید عادل باشه، کجا هست؟ نمیدونم، گفتم براتون من یه مشکلی داشتم در یکی از این دادگستری ها، حالا جاشو نمیگم، جاشو یه دفعه دیگه میگم. با یه نفری وارد شدیم در دادگستری، اون دبیر بود، بعد یه جوانی هم سن و سال ایشون وسط دادگستری اونجا تو کوریدور داشت راه میرفت، این دبیر گفت که احمد بیا. اومد گفت تو اینجا چی کاری؟ اینجا دعوا کردی؟ گفت نه من قاضیم، قاضی، قاضی نظام جمهوری اسلامی، سن 18-19 سال، من قاضیم. کجا عدالت اجرا میشه؟ این خیره؟ تو نمیشه. و بعد میخواییم چه کار بکنیم؟ بعد میگیم چرا دنیا به ما ایراد میگیره که در ایران حقوق بشر مراعات نمیشه. از حقوق بشر اونورترش هم مراعات نمیشه. به این دلائله که ما تربیت انسانی و قرآنی نداریم و انبیا آمدن این رو درست بکنن، این صفات رو بدن، این صفات رو تبیین بکنن، انسان رو اجازه ندن از اون فطرت پاک و سالم خودش خارج بشه. انسان فطرتاً عدالت رو دوست داره، ولی کجا به سمت ظلم میره؟ تفاوت بین ظلم و عدالت رو تشخیص نمیده، نمیدونه کدوم عدالت کدوم ظلمه. یه کسی عادله و هیچی نمیگه که من عادلم، داره کارشو میکنه، و یه کسی ظالمه و فریاد میزنه که من عادلم، میره دنبال اون چون اون فریاد زده من عادلم. اینجا انبیا آمدن جلو این فریب بزرگ رو بگیرن، این میشه هدایت، راهنمایی. بعد از یتاما دیگه خیر نوبتی کی میرسه؟ مساکین، درماندگان. از همون سکنه بگیری، سکنه یعنی ساکن، چون سر جاش موند. دقیقا مسکین یعنی درمانده، این توی جاش مونده، نمیتونه حرکت بکنه، دستاپاش بسته شده. تمامی خیر باید به اینم برسه، به این گروه. دیگه کی؟ و ابن سبیل، ره گذران. جامعه به چه حدی از اطمینان و اعتماد باید رسیده باشد که به ره گذر تمام خیر رو انفاق بکنه؟ جامعه ما که الان اینطوری نیست، هر کسی که سوال بکند ما میگیم دروغ میگه، میگیم این داره، این راه درآمدشه، راه کسبشه. و شاید هم همینطور باشه. چرا؟ برای اینکه در جامعه اعتماد و اطمینان از بین رفته. چه کسی راست میگه، چه کسی دروغ، چه کسی واقعا مسکین درمانده یا رهگذر بیچاره است که باید بهش کمک بشه، ما نمیدونیم. و واقعا برای جامعه مسلمانی که مخصوصا مدعی تشیع است، یعنی تبعیت و پیروی 100% از رسول و اطرت او. وقت باید اخلاقش اینطوری باشه، اینقدر بی اعتمادی. این واقعا یه رهگذری که درمانده شد به کی باید مراجعه بکنه و کی حرفش رو قبول میکنه، در حالی که همه باید قبول بکنه راستی اینقدر توسعه پیدا بکنه. و بدون این صفات، بدون اینکه انسانها دارای این صفات بشوند، چطور میخوایم عدالت رو اجرا بکنیم؟ امکان نداره. باید اول انسانها تربیت بشوند. ما حالا بعد از همه این مطالب، من یادم میاد مطرح میکنم، بعد از اینها همه جلسات و قرآن و اینها که اصلا دین چی هست و به چه راهی و چطوری، کجاش فرده کجاش جامعه هست اینها، بعد یه دوستی سوال میکنه که اصلا قرآن با اجتماع هم کار داره؟ من دوباره رفتیم سر نقطه اول، دین فردیست و تربیت فرد و رابطه فرد با خدا و جامعه دیگه دست خود بشر، رو دوباره رفتیم سر نقطه صفر، از اول باید شروع بکنیم. پس اینا هم وقت ما چی میگفتیم؟ نکنه گوش نمیدید؟ گوش میدید؟ و ما تفعلوا من خیر فان الله به علیم، هر خیری که انجام بدید خدا میداند. من توجه میدم چون خودم برخورد دارم با افرادی که وقتی کار خیری میکنند خیلی مایلند مردم بدانند و به نحوی میخوان به رخ بکشند و من اونها توصیه میکنم، باشون صحبت کردم به طور انفرادی، ممکنه بعضا هم اینجا باشن، چه کار را ابتغاء لمرضات الله انجام بدید. در نظر بگیر که خدا باید راضی باشه، هیچ کس نباید بدونه. و این تخفوها و تعطوها الفقرا، اگر که صدقات را مخفی بکنید و مخفیانه به فقرا بدهید، فن اماهیه، به به چقدر عالی است. اینطوری قرآن تربیت میکنه و اینطوری جامعه رشد میکنه. و اون وقت میبینید که قرآن با فرد تنها کار نداره. اگر با فرد تو بود که نمی والدین رو مطرح نمی کرد، اقربین رو مطرح نمی کرد، یتاما رو مطرح نمی کرد، مساکین رو مطرح نمی کرد، وطن سبیل رو مطرح نمی کرد، اینها همه کلن تو جامعه هست. و تمام عبادات اسلام رو که بگیری جمعی است، نماز، نماز جمعه، حج، همه چیز جمعی، حتی مستحبات، احیاها. اصلا شون احیاء شب قدر یه نفر بشنه میگه من میخوام بر خودم احیا بگیرم، اصلا معنا داره؟ بری تو جمع، دست جمعی، گروه. اون وقت میگه امت، یعنی گروهی که یک هدف رو تعیین کردن، با یک اندیشه، با یک برنامه به سمت اون هدف حرکت میکنن، مقصدشون یکیست. خیلی ما باید روی این مسائل اصلا فکر بکنیم، بشنیم اول فکر بکنیم. و میبینید که قرآن نه تنها دورانش به سر نرسیده، بلکه الان زمانی است که بیش از هر زمان دیگر بشر نیازمند تربیت شدن بر اساس تعالیم الهی است. هر چیزی رو که بخواد که خارج از فطرت او نیست. اگر بشر آزادی رو میخواد، قطعاً بهترین نوع آزادی، بالاترین و ارزشمندترین نوع آزادی در چارچوب هدایت الهی تأمینه. چرا اصلا آزادی ها در جوامع بشر محدود میشن؟ برای ترس. یعنی دو نفر که از هم بترسند و به هم اعتماد نداشته باشند کوشش میکنن آزادی یکدیگر رو محدود بکنن. مثلا من وقتی که اطمینان نداشته باشم که یک کسی که در خانه ما رو میزنه این آدم سالمی است، ورودش رو به خانه خودم محدود میکنم، میرم در خونه باش صحبت میکنم، به یه نحوی ردش میکنم بره، چون اعتماد ندارم، ازش میترسم. هم آزادی من محدود میشه هم آزادی اون. اون دلش میخواست آزاد باشه بیاد تو خانه من، منم دلم میخواست آزادی اون رو سلب نکنم، ولی از هم میترسیم. انبیا هدفشون اینه که این ترس ها از هم ترسیدن ها در جامعه از بین بره. تمام این مخفی کاری هایی که ضد اخلاق بشری است و ضد قرآنه و ضد هدایت انبیاست، اینا در بین ما مرسومه و اساسش اینه. بعضی جاها به علت این که از عدالت هم میترسیم. خیلی از افراد هستن ثروتمندن، یه خیشانی هم دارن فقیرن، داراییشون رو از اون خیشانشون مخفی میکنن، میخوان به اونها بگن نداریم. خب آزادی طرفین سلبه، این میخواد آزاد باشه از تمام ثروتش بهره‌مند بشه، اونم میخواد آزاد باشه بدونه که این چی داره. بله؟ میترسن از هم، آزادی همدیگر رو سلب میکنن. شما فکر نکنید یک دفعه یک حاکمیتی به وجود میاد از وسط زمین در میاد و اون میاد آزادی ها رو سلب میکنه. این از کجا باید شروع بشه و کی میتوانیم این کار رو بکنیم؟ وقتی که دقت بکنیم به آخر همین آیه که میگوید که و ما تفعلوا من خیر فان الله به علیم، هر خیری که بکنید خدا داناست. ما باید ایمان بیاریم که خدا داناست. این نوع از ایمان ها، ایمان به اینکه خدا شنواست، ایمان به اینکه خدا داناست، ایمان به اینکه خدا بصیر است، اینا در ما ضعیفه، اینا رو باید تقویت بکنیم. یعنی از این قرآن اگر این نوع تربیت استنباط و استخراج نشود و تحقق عینی در جامعه پیدا نکنه به درد نمیخوره. و جهاد اصلا اینه، یعنی جهاد بزرگ اینه که انسان بتواند خودش رو تربیت بکنه و تأثیرگذار باشه با اخلاقش روی دیگران. که لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک و به ما رحمت من الله لنت لهم. ای پیامبر، اگر تو تند خو و سخت دل بودی از پیرامون تو پراکنده می شدند. به سبب رحمت الهی تو نرم دل بودی و شدی با آنها. اینا در اخلاق ما اگر هم باشه خیلی ضعیفه. این آیه یک ارتباط منطقی داره با آیه قبل که هفته گذشته بیان کردم، که ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. ببینید قبلی ها برای رسیدن به بهشت چه زحماتی کشیدن، چه سختی های معنوی و مادی رو تحمل کردند. همطور فکر میکنید بهشت اونجاست، میرید داخلش میشید، اصلا اینطوری نیست، زحمت داره، سختی داره. یعنی رسیدن به یک جامعه مطلوب انسانی که آزادی و عدالت و برابری و اینها بر اون حاکم باشه، اون هم باید از راه‌های بسیار سخت و ناهموار رو عبور کرد. که راه رو آسفالت نکردن که بیا این راه آسفالت میرسید به عدالت، میرسید به آزادی، اینطوری نیست. باید سختی تحمل کرد. اون وقت دنبال اون میگه اولش همینجا آقا بفرمایید باید برای رسیدن به اونجا از انفاق خیر شروع بکنی، یعنی باید وجود تو مجسمه خیر بشود، برای هیچ کس شر نخواهی. میخواید من یه مثال بزنم ببینید فطرت انسان رو، که فطرتاً انسان برای کسی شر نمیخواد. من هر کسی رو که دیدم، حالا فرض بگیرید مثلا 20 نفر 17-18 نفر که باشون صحبت کردم، پرسیدم که این دستگیری صدام رو شما دیدید؟ میگن آره. بلا فاصله میگه من دلمون به حالش سوخت. بلا فاصله ها دیدم دلم به حالش سوخت. چرا؟ فطرتاً بشر شر را و ناراحتی را حتی برای پسترین و رزترین و خائنترین و آدم کشترین بشر نمیخواد. فطرتاً این خیره. یه اینو ظاهر کن. چرا مخفی میکنه؟ خیرخواه باش. این ذات بشره. خب این بشر اگه به خودش برگرده، انبیام همینجا میگن این تو این هستی ها، اگر غیر از این باشی منحرف شدی، برگرد، بیا به امت واحد، بیا به همون چیزی که بودی. کان الناس امتا واحدا کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. هنوز از خیر داره صحبت میکنه، خارج نشید از موضوع. و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. بر شما نبرد واجب شده است، نوشته شده یعنی واجب شده، در حالی که برای شما سخت است و چه بسیار چیزهایی که شما از آنها ناخشنودید و شما را خوش نیاید، در حالی که برای شما خیر است، خیر لکم. و چه بسیار چیزهایی که شما دوست دارید و اون برای شما بده. و باز میگوید که خدا میداند و شما نمیدانید. اگر خدا به شما سفارش میکند که برای رسیدن به این هدف منشود باید نبرد کنید، خدا نتیجه رو میدونه. اما یک نکته ای که مفسران غالبا، نه همشون، بعضی به این نکته اشاره کردن که میخواهم بگویم، اکثر مفسران گفتن که چون جنگ سخته و انسان احساس میکنه که در جنگ ممکنه کشته بشه، این براش ناخوشاینده، چون بلا فاصله بعدش میگه کتب علیکم القتال و هو کره لکم، بر شما نبرد جنگ واجب شده در حالی که برای شما سخت ناخوشاینده. به جهت این خطری که برای انسان داره. اما یکی دو مفسر نکته جالبی رو اشاره کردن که چون فطرت انسان بر اساس امت واحده، کان الناس امتا واحده، چون فطرت انسان جنگ را دوست ندارد، نه به جهت اینکه خودش کشته میشه، به جهت اینکه باید دیگری را بکشد و هو کره لکم. خیلی نکته ظریفی است، دقت کردن که چون در جنگ من باید دیگری را بکشم به جنگ نمی روم. پس اگر قضیه مغلوب شد و من تشویق شدم که از خودم نمیگم در متن تفسیر، و تشویق شدم که برای کشتن دیگری به میدان نبرد برم، این چیزیست که خداوند نمیخواد. اون وقت اون قسمت دومش رو گرفتن که و عصا ان تحب شیئا و هو شر لکم. یعنی شما دوست دارید برید آدم بکشید و این بده برای شما. نبرد خوبه، دفاع خوبه، و من خیلی خوشحالم که ما کم کم داریم به اون اصول و مبانی قرآنی نزدیک میشیم. شما یادتون نیست، شما همه جوانی، شاید پیرترها یادشون باشه، مرحوم آذری قمی شاید یک سال تمام یک ستون در روزنامه رسالت هر روز در ضمن اون اختیارات ولی فقیه که تبیین می کرد، ایشون جنگ ابتدایی رو هم تبیین می کرد که از اختیارات ولی فقیه فرمان به جنگ ابتدایی است. دیروز صبح یک آقایی که روحانی بود در کانال 4 ساعت 7 اینا صحبت می کرد، ایشون گفت تمام جنگ هایی که در اسلام اجازه داده شده است برای آن جنگ های دفاعی است. خیلی خوبه، ما از اونجا که اصلا ما جنگ ابتدایی میتونیم فرمانش رو ببینیم تا اینکه همه جنگ ها در اسلام اصلا دفاعی است، خیلی حرکت کرده اومدیم جلو. اونو ما اول انقلاب گفتیم که اصلا در اسلام و قرآن ما جنگ تهاجمی و ابتدایی نداریم، مسلمان ها همیشه باید حالت تدافعی داشته باشن. وقتی احساس میکنن که دشمن میخواهد به اونها حمله بکنه، باید نیروشون را آماده بکنن، وقتی حمله کرد باید دفاع بکنن. اون مفسرینی که این بخش از آیه را اینطور معنا کردن، با استناد به اون آیات هم بوده است که فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، اگر کسی به شما تجاوز کرد بهش تجاوز کنید به همون اندازه ای که به شما تجاوز کرده، نه بیشتر. پس کتب علیکم القتال، بر شما واجب شده، هرچند شما دوست ندارید به عنوان فطرت سلیم و به عنوان مسلمان که آدم بکشید، ولی چاره ای نیست، بهتون حمله کردن، باید دفاع کنید. و اینجا اگر که مهربانی و دلسوزی شما که آن را دوست دارید، عصا ان تحبوا شیئا، دوست دارید مهربان باشید، محبت بکنید، اینجا به ضررتون تمام میشه، میان میگیرن کشورتون. خب اینم یک بخشی است که من فقط در دو تفسیر این رو دیدم که اینجا برای شما گفتم. اون خود من به این بیشتر توجه و عنایت دارم، این رو بیشتر قبول دارم تا اون که غالب مفسران گفتن که جنگ سخته و چون احساس میکنید که کشته میشوید دوست ندارید برید. البته اون احساس هم هست، نه اینکه اون نباشه، ولی این زیباتره و گویاتره. خب تا اینجا فکر کنم که کافی باشه. باز من توجه میدهم به این که خداوند آخر هر دوی این آیات ما را توجه میدهد به علم خودش که خدا میداند و شما نمیدانید. اگر خدا شما را به یک راهی هدایت میکند، خدا می داند و این هم یکی از نقاطی است که در ایمان ما هنوز ضعیفه، یعنی هنوز ما میگوییم که خودمونم عقل داریم، خودمونم علم داریم و همه چیزم که خدا نگفته نبایدم بگه، به هر حال خودمونم یه راهی رو انتخاب میکنیم به موازات راه الهی. و السلام علیکم و رحمت الله. متشکرم.